حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم
اللهم زيننا بزينة القرآن اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم أكرمنا بكرامة القرآن اللهم ألبسنا بخلعة القرآن اللهم شرفنا بشرافة القرآن
اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد اللهم صلي على محمد وعلى
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم قبول بشه تلاوت قرآن شما عزیزان در ماه بهار قرآن ماه مبارک رمضان یک بار دیگه فرا رسیدن شب ولادت با سعادت حضرت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمتتون تبریک و تهنیت و شادباش عرض می‌کنم ان شاءالله که همه ما از رهروان واقعی حضرات آل الله علیهم صلوات الله باشیم خصوصا وجود مقدس آقا امام حسن مجتبی علیه السلام گفتگو با شخصیت‌های فرهنگی علمی و مذهبی موضوع برنامه همسایه هست که دعوت میکنم از همین ثانیه ها از موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف برنامه همسایه رو بشنوید در حالی که ساعت 10 دقیقه بامداد هست
تحصیلات من هم از ابتدا تا انتها در مدرسه حقانی بود که زیر نظر شهید قدوسی و شهید بهشتی اداره می شد.
پدرم در خطه آذربایجان روشنوف کردن و مادرم هم از طایفه میلانی های تبریز.
بعد از پایان دوره خدمت سربازی مجدداً در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در مقطع کارشناسی تحصیل کردم.
همسایه سایت به سرم مستدام با لطفت همیشه زخم مرا التیام با.
همسایه گفتگو با شخصیت‌های برجسته فرهنگی، هنری، مذهبی، اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بیپایان خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. شبتون بخیر و طاعت و عبادتتون انشالله قبول باشه در ماه مبارک رمضان. ما را هم از دعای خیر فراموش نکنید. با قسمت دیگر از مجموعه برنامه همسایه در شبهای ماه مبارک رمضان در خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله تا پایان برنامه با ما همراهی بفرمایید. بار دیگر به کاشان آمده ایم و این بار در خدمت یکی دیگر از عزیزانی که در عرصه فعالیت‌های مذهبی در کاشان بسیار فعال هستند و برای خود من نام ایشون از حدود سال 75-76 خیلی آشنا بود و بسیار برام جای خوشحالیه که امروز از نزدیک با ایشون گفتگو میکنم و در خدمتشون هستم. جناب استاد جعفر رسولزاده از شاعران عزیز کشورمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی محبت فرمودید ما رو به حضور پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. من هم خیلی خوشحالم از اینکه توفیق زیارت دوستان و عزیزانم رو از رادیوی خوب معارف دارم.
بزرگوارید شما.
رادیویی که افتخار دارم از نخستین کسانی بودم که روزهای افتتاح این رادیو در خدمت عزیزان بودم.
او چه جالب شد. خب پس این رو حتما باید از شما بشنویم. بله. خیلی خوب.
من اجازه بدید 4 بیت شعر بخونم بعد صحبتامو شروع کنم.
در خدمتیم بفرمایید.
عشق این لحظه هاست. بسم الله بین ما و شماست. بسم الله مهربانی صدای پایش را بشنو آشناست. بسم الله به مسیحای دل سلام کنیم که نگاهش شفاست. بسم الله فصل احساس بندگی کردن خدمت بیریاست. بسم الله. خدا رو شکر میکنم که این توفیق رو دارم که بتونم با عزیزان و مخاطبان کلامی داشته باشم.
بسیار عالی. جناب استاد جعفر رسولزاده در کجا به دنیا آمده اند؟ چه سالی؟ حالا یه خواهش میکنم از شما اول برنامه خیلی دوست دارم این معرفی خودتون رو به لهجه کاشونی بگید. چشم. برامون چشمتون روشن.
برای اونایی که کاشونی میشنون، حالا چه کاشو اشتمن چه قوم و چه جاهای دیگه، به حال زبان کاشو یا زبان خیلی صمیمی و خوبه. من به نام جعفر رسولزاده متخلص به آشفته هستم.
بله.
متولد 20 آبان 1331.
خدا حفظتون کنه. این یک آخرش کاملا دیگه کاشونی شد دیگه.
من در اون تاریخ به دنیا آمدم و به خاطر اینکه در خانواده مذهبی به دنیا آمده بودم و پدرم یکی از شاخصین مذهبی شهر بود، یکی از بازاری هایی که هم مورد اعتماد مردم بود و هم از چهره های سیاسی اجتماعی، از اونایی بود که با نواب صفوی آشنایی داشت و بعد بله. هم به تبع با حضرت امام آشنایی پیدا کرده بود و ایشون در مبارزات سیاسی بسیاری در کاشان حضور داشت از سابق، یعنی قبل از این که من به دنیا بیام، که مثلا من سال 31 به دنیا اومدم، ولی ایشون مثلا 20 سال جلوتر.
بله.
از همون سالای نوجوانیشون وارد این مبارزات شده بودن و کاشان هم شهری بود، شهر سیاست و مبارزه و جلسات مذهبی. اصلا کلن فاز کاشان برخلاف سایر شهرهای کشور که خب اون زمان زمان حکومت قبل از انقلاب بود.
بله.
شهرهای حال و هوایی دیگه داشتن، اما خب کاشان رنگ مذهبی خودش رو حفظ کرده بود، مثل شهر قم که رنگ روحانیتش رو حفظ کرده بود، کاشان هم رنگ مذهبی و هیئتی و جلسات اینجوریش رو حفظ کرده بود. مردم عموما معتقد بودن و خیلی پایکار اهل بیت بودن، و ما به خاطر اینکه با جلسات مختلف پدرمون شرکت میکرد، روزه ها، جلسات، خود شبهای جمعه جلسه احیایی داشت که شب تا صبح یه عده بودن میمدن احیا میگرفتن،
خود دعا و مناجات
و نماز و اینها، و صبحای جمعه مثلا شما فرض کنید 70 سال پیش اولین دعای ندبه رو در کاشان جلسه‌ای بود به نام بن زهرا که ایشون افتتاح کرده بود و مردم می اومدن و جلسه هم خیلی شلوغ بود. صبح جمعه هیچ کجا خبری نبود، اونجا جلسه دعای بن زهرا بود که هنوز هم کم و بیش هست.
بله.
اون گرمی نیست ولی هست. خدمتتون عرض شود که دیگه ما تو جلسات مذهبی و اون زمان هم کاشان هیئت‌ها و روزه ها اینجور بود که متکیه به وعاظ خیلی شاخص کشور بود، مثل مرحوم فلسفی، مرحوم حاج انصاری قمی، بعد خدمت شما عرض شود مرحوم مناقبی، مرحوم کل مرحوم صابری و خیلی از وعاظی که اون زمان بودن، مرحوم مروارید، خیلی کسایی بودن که میمدن کاشان منبر میرفتن، به تبع هم مداهای معروف اون زمان که از تهران می اومدن، مثل مرحوم بهاری، مرحوم شاه حسین، مرحوم و خیلی از دوستانی که حالا شاید تو ذهن من نباشه اون زمان مداهای درجه یک تهران بودن، مرحوم شمشیری.
بله.
اینا می اومدن کاشان و از فضای مذهبی کاشان استفاده می کردن و ما اینجور عشقمون رو تو این زمینه راه انداختیم. من جلسات شرکت می کردم، بعدم به تناسب کاری که من حرفه‌ای که پیش گرفتم، خب من تخصصم در طرح نقشه فرش دستباف رو دارم.
خب
زمان بعد از تحصیلات اول ابتدایی من اومدم تو بازار کار، و مغازه‌ای که ما بودیم یا مغازه‌ای بود که خدا رحمت کنه یکی از اساتید بودن که ایشون هم شاعر بودن هم مداح، و مغازه‌شون به خاطر این خاصیتی که داشتن پایگاه دوستان شاعر و مداح و بزرگانی بودن که حالا یا از تهران می اومدن یا از مشهد می اومدن یا خود کاشان بودن. هر روز با اونجا بزم ادبی داشتیم که من یواش یواش تو این راه افتادم و دید اولیه آشنایی من با شعر و ادبیات، مخصوصا ادبیات آینی اون زمان،
درست
زده شد. و بعدم به خاطر این که من خانواده مادرم فوت کرده بود، پیش مادر بزرگم بودم، اولین جرقه های شعرم رو که می ساختم و گاهی شعرم رو به ظهور می آوردم برای اون مادر بزرگم که سیدی بود و خیلی دوستم داشت، براش می خوندم و همین جور شد که تا کار رو راه انداختم و اومدم شاعر نیمچه بندی شدم، بچه شاعری که تو جلسات شرکت می کرد. انجمن ادبی سبا بود، عصرها جمعه در کاشان، مرحوم مصطفی فیضی، مرحوم منشی و همه اساتید بودن. ما یه بچه بودیم و گوشه می نشستیم و فقط شنونده بودیم تا اینکه کاری ارائه بدیم. بعد دیگه یواش یواش به سن نوجوانی که رسیدم این کار رو بیشتر پی گرفتم.
درسته.
در بعد از نوجوانی هم که ازدواج کردم، ازدواجم رو به مناسبتی شاغل شدم در تهران، در کرج.
خب.
در کرج شاغل بودم و کلن تهران بودم 6-7 سال، و این بعد از اون 6-7 سال مصادف شد با انقلاب، که من انقلاب رو شروع کردم در تهران، که من بودم از کسانی بودم که نخستین کارمندان کمیته امداد امام خمینی بودم در تهران، از اولین کارمندان و از اولین
درست.
کسانی بودم که با اون کمیته کار میکردم، با مرحوم اسکر اولادی و
بله.
خیلی از دوستانی که حالا هستن. بعدش هم اون تشکیلات تبدیل شد به بنیاد شهید و من همون از کمیته امداد به بنیاد شهید معرفی شدم، منتقل شدم و کارها رو اونجا انجام میدادم و بعد هم در کنار این کارها استخدام شدم در شرکت سهامی فرش ایران و به خاطر رشته تخصصی که داشتم چند سالی دیگه تهران بودم و اومدم در قم ساکن شدم.
خیلی
سالهای آخر دفاع مقدس بود که من در قم بودم، اون که به هر حال اون سالهای خوبی بود که ما با دوستان شاعر مأنوس شدیم، استاد مجاهدی خدا سلامتشون بداره که واقعا پیر و مراد من هستن، و دوستان دیگه در قم بودیم و کار رو در قم شروع کردیم و من ادامه کار شاعری.
بسیار خوب. خب خیلی جلو رفتیم. من یه کوچولو برگردم عقب و اینکه حالا اشاره کردید به اینکه اولین ذوق و شوق شما برای به هر حال شنیدن شعر و اینها از کجا نشأت گرفت؟ از کی شاعر شدین؟
احساس میکنم که اون سالهایی که من بودم سنین بین 9 تا 10 سالگی بود که من اولین جرقه های شعریمو برای همون موازی که کار میکردم و عرض کردم دوستان شاعر میومدن برای استادم و برای یا بقیه شعرا شعرامو میخوندم، اونها هم حالا یا توجه میکردن یا توجه نمیکردن، فقط ذوقم این بود که به هر حال شعر میشنوم و شعر میگم.
یادتون هست چی میگفتین؟ مثلا مضمونش چی بود؟ درباره چی؟
من یادم نمیاد. خب فقط اینش یادم هست که من 3-4 تا غزلایی که اون سالا ساخته بودم روی دفتری نوشته بودم و بعد این دفتر رو خدا رحمت کنه عزیزی که به تازگی از دستش داده ایم چند سالیه، مرحوم حاج احمد آقای مشجری،
بله.
ایشون از من گرفت که دفتر رو برام یه نگاهی بکنه و اینا، دیگه یادش رفته بود دفتر به ما بده و منم خب پیگیر نشدم که دفترمو ازش بگیرم. بعد دیگه خودم خود به خود شعرامو دیگه جمع کردم.
درسته درسته. و درباره تخلصتون صحبت کنیم. چرا آشفته؟ ماشاءالله شما خیلی
خدمت. من این تخلص آشفته رو از عنایاتی دارم که در قم ساکن بودم، به محضر استاد مجاهدی رسیدم هفته یا اولی که رسیدم قم، جریان مال سالهای آخر دفاع مقدس بود که من به قم منتقل شدم.
بله.
فکر میکنم سال 66-67 بود که اومدم قم و انجمن ادبی محیط خدمت استاد مجاهدی رسیدیم با دوستانی که اون زمان بودن و الان در قم شاید خیلی هاشون بودن هستن، جناب حاجی خالقی، استاد ناصر فیض. بله. آقای تونهی و عزیزانی که در کنار هم بودیم اونجا. من تخلص فکر نمی کردم و بعد خودم
یعنی اون زمان شعرهایم که می گفتیم
شعرم تخلص نمی کردم یا مثلا فکر نمی کردم. بعد به استاد عرض کردم استاد من میخوام این تخلص رو برای شعرام انتخاب کنم و ایشون با خنده زیبایی فرمودن خوبه و ایشون منو تایید کردن روی این. و
خب چی حالا الان کلمه آشفته از کجا اومد؟
نمیدونم چطوری به ذهنم اومد، چه شعری ساخته بودم که تخلصش اینجوری بود. با این چیز بود برای استاد خوندم و بعد استاد گفت خوبه بود دیگه. بعد اولین شعری هم که من برای آقا امام زمان ساختم به استاد تقدیم کردم، استادم توی مجموعه ای که جمع‌آوری کرده بود برای آقا امام زمان گویا کتاب آه عاشقانشون هست که فکر میکنم که مرحوم آهنگران این کتاب رو نوشته بود، ایشون بزرگواری کردن و همون غزلی که من برای آقا امام زمان ساخته بودم ایشون تو کتابم وارد کردن و برحال این شوقی شد برای ما برای کار شاعری.
خیلی خوب، ممنونم از شما. یه فرصت کوتاه بگیریم از تهیه کننده محترم برنامه و انشاءالله برمیگردیم و در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود.
یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. يا رب محمد وآل محمد صلي على محمد وآل محمد. يا رب محمد وآل محمد صلي على محمد وآل محمد. يا رب محمد وآل محمد صلي على محمد وآل محمد.
ما ممنونیم از اینکه همچنان شنونده برنامه همسایه هستید، برنامه‌ای که در شب‌های ماه مبارک رمضان از رادیو معارف پیشکش حضور شما عزیزان میشه. گپ و گفتی صمیمانه با اهالی فرهنگ و ادب کشورمون، مخصوصا عزیزانی که در عرصه فعالیت‌های مذهبی کار انجام میدن. امشب هم توفیق دارم در خدمت جناب استاد جعفر رسول زاده از شاعران عزیز کشورمون متخلص به آشفته باشم و با ایشون گپ و گفت کنم. حاجای رسول زاده، من اسم شریف حضرت عالی رو همونطور که در آغاز برنامه مرز کردم از سالهای میانی دهه 1370 روی کتابهایی میدیدم که در انتشارات حقبین منتشر میشد. من این اولین سابقه یکی از حضرت عالی در ذهن من هست. فکر میکنم اون زمان خیلی هم پرکار بودید ماشاءالله، و در مثلا محرم و صفر که می اومد هر سال حالا شما و دیگر دوستان معمولا یه کتابی منتشر می شد از اشعار و نوحه ها و اینها، همیشه اسم شریف حضرت عالی هم اونجا بود. این فکر این که حالا در ایام مناسبتی در محرم و صفر یه همچین اقدامی انجام بشه چگونه شکل گرفت؟ فکر شما بود، فکر آقای حقبین بود، دیگر دوستان بودن، چطور بود داستان؟
حضورتون عرض شد که همون سال اولی که من داخل زلگه دوستان شدم در قم اومدم و جلسه ای بود در تکیه آستاسن که هنوزم هست، روزای جمعه صبح، که خدا رحمت کنه مرحوم مولوی و مرحوم ستایشگر، این جلسه بود. من سال اولی که اومدم دیدم که اینها به مناسبت، خب اون زمان ماه محرم که میشد مدها از قم پخش و پار میشدن تو جاهای مختلف، این طرف میرفتن اون طرف میرفتن، شهرهای دیگه تماس میگرفتن، و من دیدم که همون سال اول اینها دوستان نوحه های عاشورایی رو به صورت کاغذهای کپی شده یه چیزی درست کردم رو کاغذهای آچار، مثلا 10 تا 20 تا 30 تا نوحه و چاپ میکنن و اونجا تو جلسه میدن و بعدم میفرسن اونجا. هنوز کار چاپ کتابی اون به اون صورت یعنی اصلا نبود. من قبل از انقلاب خوب یادم هست یه بزرگواری بود خدا رحمتش کنه به نام مرحوم غلامی، ایشون مجموعه هایی درست میکرد برای اشعار مذهبی که نوحه و اینا هم توش بودن. این تو ذهن من بود و بعد وقتی من اومدم قم عرض کردم به دوستان، خدا سلامتش بداره، حاج احمد آقای شمس یا بقیه که تو جلسه بودن، بله، گفتم آقا ما نوحه های عاشورایی رو، حالا این جریان مثلا مال یک ماه دو ماه به محرمه، گفتم اجازه بدید ما نوحه های عاشورایی رو از دوستان جمع آوری کنیم به صورت یک مجموعه چاپ بکنیم و این مجموعه به دست دوستان برسه در سرتاسر ایران. بقیه گفتم خوبه، چون خودشون اهل این کار نبودن، من گرفتم جریان رو و شروع کردیم به جمع‌آوری نوحه های مقدار. خب من هنوز به اون صورت کار نوحه رو جدی نگرفته بودم، ولی عشقم این بود که این مجموعه ها جمع‌آوری بشه. نوحه های دوستان رو اونجا، حالا جناب نعیمی بودن، جناب موحدیان بودن، جناب فراز بودن، خدمت شما عرض شد، آقای سازگار بودن، از تهران آقای سید محسن حسینی بودن، دوستانمون در قم آقای حسینی عزیزمون، سید مهدی حسینی رکن‌آبادی بودن که واقعا دوستشون دارم، و بقیه عزیزانی که تو قم با در کنار هم بودیم، حاجی‌های آسی بودن، اینا با هم شروع کردیم هم فکری کردن و ما نخستین مجموعه نوحه عاشورایی رو در اون سال که گویا سال 67 بود تدوین کردیم. خوب یادم هست که من یه نسخه‌شو دارم به نام گل نغمه ها چاپ کردیم، و این آقای حقبین اون زمان تو جلسات می اومد، خودش هم انتشاراتی داشت و کتاب‌های چاپ می‌کرد، ایشون متقبل شد که این کتاب رو چاپ بکنه. ما مجموعه رو درست کردیم و اون زمان هم کامپیوتر نبود، با ماشین‌های تایپ دستی تایپ می‌کردیم. تایپ کردیم و دادیم تحویل آقای حقبین و آقای حقبین تبدیلش کرد به اولین کتاب گل نغمه‌ها که جلد کوچکی آبی رنگی داشت، و این کتاب چاپ شد. و بعد این چون استقبال زیادی شد جلد دومش هم بلافاصله تدوین شد، و این شد که ما شدیم مرجع جمع‌آوری نوحه ها و آثار همه شاعران ایران. درست. چرا شاعران ایران؟ به خاطر که ما تو جلسات شعر شاعران ایران، شبهای شعر دفاع مقدس، کنگره های شعر دفاع مقدس شرکت میکردیم. آقای مجاهدی ما رو میبرد، آقای مشفق، آقای لاهوتی، اینها ما رو دوستان جوون رو میبردن تو انجمن ها، ما با دوستان ارتباط برقرار میکردیم، میگفتیم شعرهای مذهبیتون رو بدید، ما اونجا میگرفتیم ازشون و این میشد سرفصل چاپ کتابهای مذهبی اون زمان. درست. که ابتدا عاشورایی بود، بعد تبدیل به مناسبتهای دیگه شد، فاطمی شد، امام زمانی شد، بعد سرود شد،
کتابم سرود شد،
سرود اصلاً من اولین کسی بودم که قدم سرود رو برداشتم، چون سرودهام اون زمان هیچ کس بهش توجه نمی‌کرد. من اومدم اولین بار سرودها رو جمع‌آوری کردم به اتفاق آقای باقری قمیمون که از وقت‌های خوب بود. ایشون کتاب رو چاپ کردیم و چطور همینجور کتاب‌های سرودهای مختلفی رو آقای حقبین و یا سایر انتشاراتی‌ها با ما همکاری کردن و شد که الان به حمدالله من تا الان